طبق امروز در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن عکس گرفتن بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره دوباره برش گردوندن به زندان و تا جایی که شنیدم الان توی بهداری زندان هسته. اونجایی که برادر من هستش تو بند 4 خودشون رعایت میکنن، روزی 2-3 بار دوش میگرفت یا بیشتر. میگفتش که ما خودمون رعایت میکنیم، کتاب خونه بسته است، خیلی جاها بسته است، سعی میکنیم که کنار بقیه نریم، ولی خب اینکه کی مبتلا هست کی نیستش چه رعایتی رو میشه رو من نمیتونم به شما بگم، ولی خودش میگفتش که خودمون سعی میکنیم که مراقب باشیم.
کاترین رجبی بود، خواهر سامی رجبی، فعال محیط زیست دربند، در گفتگو با رادیو فردا. از موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در جهان که بیش از 1,700,000 تن برآورد میشه، بالغ بر 1,600,000 تن، معادل 97% خفیف و نزدیک 57,000 مورد، معادل 3% جدی یا بحرانی گزارش میشن. تحولات مرتبط با واگیری ویروس کرونا در جهان و تأثیراتش رو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا مرور میکنیم که همینک روی خط سکایپ هست. ابتدا از آمارها شروع کنیم بابک. تا این لحظه تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا چه میزانه و وضعیت در کشورهای گوناگون چگونه است؟
تعداد مبتلایان از رقمی که آخرین بار با هم صحبت کردیم نزدیک به 50,000 مورد افزایش پیدا کرده، رسیده به 2,621,436 مورد و تعداد قربانیان هم در آستانه رسیدن به 183,000 هست. الان 182,989 مورد هست که به نوعی ادامه روند روزهای گذشته است. در زمینه کشوری اگه بخوایم بررسی بکنیم، آمریکا که الان در واقع ساعت‌های بعد از ظهر رو داریم سپری می‌کنیم و آمارهای امروزش داره هرچی میاد بخش عمده ای از آمارهای امروز تشکیل داده، مطابق روندهای گذشته با فاصله زیادی بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان رو در کل دنیا داره و پس از اون اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان هستند. بریتانیا، ترکیه، ایران و چین هم اگر بخوایم تعداد مبتلایان رو بر مبنای آمارهای رسمی خود اون کشورها رتبه بندی کنیم در رده های بعدی قرار میگیرن که بحث و گمانه های خیلی زیادی مطرح است که به خصوص در برای کشورهای مثل ایران و چین این آمارها میتونه خیلی بیشتر باشه. اتفاق خاصی که امروز در ساعتهای اخیر افتاده در مورد آمار اینه که فرانسه روند کاهشیش ادامه پیدا کرده، امروز با 1,827 مورد نشون میده که داره میپیونده احتمالاً به کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا و آلمان که در روزهای اخیر تعداد مبتلایانشون کاهش پیدا کرده و در مقابل روسیه روندهای افزایشیش ادامه داره، 5,236 مورد امروز، به نوعی نشون میده که این کشور تازه در حال رسیدن به اوج همگیری این بیماری در کشورش هست و در واقع مسیری که کشورهای اروپایی در هفته گذشته پشت سر گذاشتن برای روسیه به نظر میرسه که شروع شده و احتمالاً این کشور میره رتبه‌های بالاتری رو در جدول کل مبتلایان در دنیا در اختیار خواهد گرفت.
خب، گزارش‌هایی بوده در روزهای اخیر از کاهش نسبی یا تسهیلاتی در محدودیت‌ها و ملاحظات در برخی کشورها، چه جزئیاتی در این خصوص در دست است؟
میدونیم که آلمان از دیروز برخی محدودیت‌ها رو کم کرد، اما همچنان لزوم پوشاندن صورت با ماسک رو قطعی کرده برای همه شهروندان. در اسپانیا هم یک مقدار کم محدودیت‌ها کم شده، اما شرایط اضطراری رو نخست وزیر این کشور درخواست کرده که باز هم تمدید بشه. در ایتالیا پیش بینی شده از نیمه ماه می میتونه از محدودیت‌ها کم بشه و در برخی کشورهای دیگر کوچک اروپایی مثل جمهوری چک هم به صورت مرحله‌ای قراره که از این محدودیت‌ها کم کنن.
با بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد و ما پیام ها و نقطه نظرات شما شنوندگان را میشنویم.
این هزینه که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
من در شگفتم که چرا ابرقدرت ها جامعه جهانی امروز با وجود اینکه میدونن جمهوری اسلامی در گسترش جنگ، بی‌عدالتی، آدمکشی در منطقه و دنیا شریک اصلیه، چرا کوشش نمی‌کنن از راه‌های حقوقی جمهوری اسلامی رو بیشتر به چالش بکشن؟ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای دهه 60 سینمارکس آبادان و هزاران جنایت دیگه است. اینها رو بیشتر افشا کنید، روی اینها بیشتر معروف بدید.
جا داره از جناب آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای که کشور رو به این تحریم ها کشوندن تشکر کنیم، چون اگر کشور الان تحریم نبود و میتونستیم نفت بفروشیم الان باید با قیمت منفی میفروختیم. خیلی ممنونیم رهبر با بصیرت و جناب آقای احمدی نژاد. این تحریم ها هم نعمت هست هم برای شما نکبت.
جناب دیوان محاسبات، ما خیلی نگران اون 4 میلیارد 800 میلیون دلار نیستیم، بیشتر نگران همون 27 میلیارد دلار مابقی هستیم. شما فقط کاری که میتونید بکنید اینه که لیست کنید که آقا چقدر ارز و چه کسانی و چه شرکت هایی داده شده و اجازه بدید که روزنامه نگاران و ژورنالیست ها تحصیلش رو در بیارن که این پول کجا رفته. نیازی هم به تفریق شما نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسکو و تهران با ضرورت گسترش همکاری ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و نیز یافتن راه حل بحران سوریه تاکید کردند. آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ایران سه‌شنبه در تماس تلفنی درباره ضرورت تجمیع تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با کرونا و پیشبرد ابتکار روسیه در راستای لغو محدودیت‌های ارسال دارو و تجهیزات و تبادل فناوری در شرایط شیوع این ویروس گفتگو کردند. به گزارش دفتر ریاست جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض حقوق بشر خواند و حسن روحانی بر گسترش همکاری‌ها تأکید کرد. در حالی که روسیه تمام پروژه‌های زیرساختی در ایران غیر از احداث نیروگاه بوشهر را متوقف کرده، بخشی از تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور به بررسی طرح‌های مشترک در انرژی، حمل و نقل و کشاورزی اختصاص یافت. همان روز کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با ایرنا روابط اقتصادی دو کشور بسیار ضعیف توصیف و ابراز تأسف کرد که به احتمال زیاد امسال تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا این وضعیت حتی بدتر از گذشته شود. و افزود در میان شرکای تجاری روسیه ایران رتبه 50 را دارد و مبادلات تجاری دو جانبه به ندرت از 2 میلیارد دلار در سال عبور کرده. او خاطرات تلخ تاریخی و ممانعت کشورهای غربی از توسعه روابط روسیه با ایران را از عوامل مؤثر دانست و همزمان به همکاری تنگاتنگ دو کشور در بحث لغو تحریم ها اشاره کرد. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در یک اندیشکده مسائل دیپلماسی در مسکو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره شمالی و سوریه را غیرقانونی خواند و ابراز تأسف کرد کشورهای غربی پیشنهاد تعلیق تحریم‌ها در شرایط شیوع کرونا را قاطعانه رد کردند. آمریکا پس از خروج از برجام برای ترغیب ایران به مذاکره درباره توافق جدید و جامع به روی کرده فشار حداکثری روی آورده، اما برها تأکید کرده تحریم مانع ارسال کمک‌های بشر دوستانه به ایران نیست و خود پیشنهاد کمک کرده که ایران آن را نپذیرفته. روسیه نیز به دلیل نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق با عامل اعصاب در بریتانیا تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، اما هیچگاه اتهامات علیه خود را نپذیرفته. الکسی مالاشنکا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روابط روسیه و ایران محدود به غرب ستیزی است.
санкції можна продовжуватися ще більше, але нічого практично.
فراخوان لغو تحریم ها را همچنان خواهیم شنید، اما تغییر